أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث به اجازه رسید که آیا اجازه کاشف است یا ناقل هست. مرحوم شیخ فرمودن که اجازه طبق قواعد باید ما ناقل بدانیم نه کاشف. در بیانشون هم فرمودن و ادله کسانی که قائل به کشف بودن نقل کردن و جواب دادن. میفرمایند که اما بر اساس روایات ظاهر این است که روایات کشف را میگن، علاوه بر اینکه کشف حقیقی را هم بعضی از روایات میگن. مثلا روایت صحیحه ابی عبیده ظاهرش اصلا کشف حقیقی هست. چطور؟ میفرمایند که این صحیحه در مورد دو تا پسر و دختری وارد شده که اینها را بستگانشون فضولتاً به هم تزویج کردن در صغر، در کوچیکی. مثلا عموی پسر عموی دختر اینها را به هم تزویج کرده از باب عقد فضولی. بعد اینها که تزویج شدن حکم این است که حالا باید اجازه بدن، ببینیم که اجازه میدن یا نمیدن. پسر بزرگ شد، به حد بلوغ رسید و اجازه داد عقد را و از دنیا رفت. قبل از اینکه دختر بالغ بشه و اجازه بده، پسر بالغ شد و اجازه داد و از دنیا رفت. در اینجا حکمش را پرسیدن که حالا این اموال این پسر به این زوجه ای که هنوز صغیره و عقدش هم فضولیه، هنوز این صغیره بزرگ نشده که اجازه میدهد یا نمیدهد؟ آیا نسبت به این اموالش ارث میبره یا ارث نمیبره؟ توجه فرمودید؟ امام فرمودن که باید از اموالش یه مقداری را جدا کنن، سهم زوجه را جدا کنن، تا بعدن اگر اون دختره که بالغ شد اجازه داد اگر و قسم خورد که این اجازه من برای ارث بردن نیست، واقعا اگر پسر هم در دنیا بود من اجازه می دادم این نکاح را، اگر اجازه داد و قسم هم خورد اون موقع از این مالی که کنار گذاشتن اسم می برد، اگر نه اجازه نداد مال برمیگرده به ورثه. امام می فرمایند که این بیانی که در اینجا مطرح هست که اموال این شخص این پسر بچه را جدا کنن بذارن کنار، این را به چه حقی نگه می‌دارن؟ حالا اینکه ورثه به اصطلاح مالک اموال هستن دیگه، ملکیت از این پسر منتقل شده به ورثه. خب ورثه هم الناس مسلطون علی اموالهم. خب در این روایت هم فرض نشده که از ورثه اجازه بگیرن یه مقدار از اموال کنار بذارن. مطلق فرمودن که یک مقدار از اموال را که سهم زوجه است، مثلا یک هشتم، اون را مثلا می‌ذارن کنار. با این که از اون طرف الناس مسلطون علی اموالهم میگه که این حق ورثه است، باید بین ورثه تقسیم بشه. پس این که این مال را کنار میگذارن باید یک حقی همین الان متعلق به این، فرض کنیم که متعلق به این هست از طرف اون زوجه. خب چطور میتونیم از الان همین الان فرض کنیم که یک حقی از طرف زوجه به این مال متعلقه؟ باید بگیم که این اجازه زوجه که بعداً اجازه میدهد کاشفه، یعنی کشف میکنه که زوجیت از اول محقق بوده و از زوجیت محقق بوده، پس این ارث به او رسیده بوده. توجه فرمودید؟ پس باید کاشف بدانیم تا بتوانیم این اموال رو نگه داریم، و الا حق ورثه رو نمیتونیم نگه داریم. الناس مسلطون علی امواله. توجه فرمودید؟ پس با این بیان میفرمایند که این با نقل درست نمیاد که اموال را جدا کنن برای زوجه. همچنین با کشف حکمی هم درست در نمیاد، باید کشف حقیقی بگیریم که الان که امنه واقعا این اموال احتمال بدیم که مال اون زوجه است. اگر اجازه بدهد از همین الان منتقل شده بود. کشف حکمی بعد از آمدن میخواد ترتیب اثر بدهد، نه اینکه ترتیب اثرش هم از اون هینه که حکم میشود که آثاری که میشود بار کنید. باید اینجا کشف حقی درست کنیم که در صورت اجازه از همین الان منتقل شده به زوجه که بتونیم نگهداری. برامش بیانشون این است که این سازگاری دارد با کشف حقیقی. توجه فرمودید. پس بنابراین طبق قواعد که پیش میاییم کشف حقیقی مشکل داره، به خاطر اینکه یا در مقام ثبوت اشکال داشت، بیانشون این بود دیگه، اگر اجازه متأخر را خودش را ما رضایت متأخر مالک را خود شما دخیل بدانیم، این از نظر فلسفی و منطقی و عقلی اشکال داشت که شرط متأخر ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم. شرط متأخر معقول نیست، که بعضی وقتا شرط متأخر معقول نیست که علت قبلا بیاد و اثرش بذارد قبل از اینکه شرطش بیاد. اگر بخواید بمونه هم شرط متأخر بگیرید کشف را، که برای اون اصلا معقول نیست، اشکال ثبوتی دارد. اگر بخواید به نحو به اصطلاح وصف تعقب را بگیرید که بگید الان فعلا اون وصف تعقب هست، خب اونم گفتن اشکال اثباتی داره، چون دلیل ندارم که وصف تعقب شرطه، بلکه اون ادله ظاهرش این است که خود رضایت بعدی شرطه به اصطلاح این نقل انتقاله. پس بنابراین اگر قائل به کشف بشیم یا اشکال ثبوتی دارد که نمیشه بعد که بگیم خود رضایت بعدی شرط است، شرط متأخر میشه، یا اشکال اثباتی دارد که ادله سازگار نیست که بگن وصف تعقب را بگیم مثلا، بس بنابراین این را نمیشه مبتزم شد، از نظر قواعد نمیشه قائل به کشف شد. بله به اصطلاح مگر اینکه بگیم یه کشف حکمی مثلا از ادله استفاده بکنیم، بر طبق ادله نمیشه کشف حقیقی را ملتزم شد. توجه فرمودید؟ اما میفرمایم بر طبق روایات، که ان روایاتی داریم که کشف را تثبیت میکنن، حتی کشف حقیقی را به اصطلاح بیان میکنن و تثبیت میکنن. توجه فرمودید؟
اون که فهمید ادله شرط متأخر، اون اعتراضشون که روزا هم
کشف متأخر، شرط متأخر، شرط متأخر در استحاضه، که در زن مستحاضه که آیا اغسال لیلیش دخیله برای صوم روز قبلش یا نه، اونجا بحث شده که اونجا بزن ظاهرا غیر از اون مورد چیزی مشخصی نداره، همون مثال رو همه جا آیان تکرار میفرماین. ظاهرا چیزی مورد دیگری اگر پیدا بشد باید ببینیم که یعنی احتمالی خواهد بود، مثلا در باب مثلا وصیت مثلا بگیم که از همین الان ملکیت شده منوط به این که بعداً مرگ حاصل بشود، یا بگیم در باب مسائل از این قبیل دیگه مواردی مثلا بتونیم درست کنیم که شرط متأخر بشه.
شرط متأخر نگیم چی باید بگیم؟
بله
مثلا همین استاد نماز،
خب اونجا باید برگردیم یا به وصف تعقب یا اصلا کلن انکار کنیم. در اونجا دلیل ممکنه داشته باشیم که در باب منتیز فضولی این را اثباتا نداریم، در اونجا ممکنه دلیل را برگردیم که مفادش این است که وصف تعقب شرطه، که وصف فعلی هست، یا اصلا کلن انکار کنیم بگیم که ظاهرا غسل لیلی لیله بعد دخیل در صحت صوم نیست. صحت صوم اون یه وظیفه مستقلیه، واجبه بر این شخص، اگر انجام نداد غسلش روزش باطل نمیشه. خب خیلی هم نپذیرفتن که مثلا آیا غسل شب دخیل باشه، میگن اغسال یومیه دخیله، بله این روزش دخیله، اما دیگه شبش دخیل نیست. بعد از اینکه این مطلب را ایشون به نتیجه میرسانن، میان به بحث ثمرات. ثمره بین قول به کشف علا انهائه با قول به نقل نیست چیه؟ مثلا این ثمرات چیه؟ در اینجا هم بفرمایید.
این دومت قبلی رو پس چون نتونستن به جوری تعملش کنن در کشف حقیقی، این گفتن این دوره در کشف حقیقی
روایت صحیح ابی عبیده یا صحیح بله دیگه شون دارن کشف حقیقی، البته هم بر کشف حقیقی میکنن. البته خب بعضی فرمودن که این با کشف حکمی هم سازگاری دارد، حالا مثلا با بیانی که خودش الان خواهند فرمود، اینجا استصحاب عدم اجازه هم داریم، مثلا با این بیانی که الان خواهند فرمود یه من از خارج عرض نکردم که طول نکشه، قابل حمل بر کشف حکمی هم از یه بابی هست. بعد فرمودید بس. بنابراین ایشون میان به بحث ثمرات. در ثمرات هم در سه قسمتشون ثمره را بحث میکنن. یکی ثمره بین کشف حقیقی با کشف حکمی. بعد فرمودید اینجا بحث میکنن که آیا اصلا کشف حقیقی به حساب با کشف حکمی چه فرقی داره، چه ثمره‌ای داره. یکی بحث بین کشف حقیقی به دو معنا بین خودشون، کشف حقیقی را میشون دو تا معنا کردن، این دو تا معنای کشف حقیقی بینشون چه ثمره‌ای ظاهر میشه. یکی هم بین کشف و نقل. پس بنابراین سه مورد باید ثمره بحث کنیم. اول در مورد کشف، کشف حقیقی همون بین خود کشف حقیقی، نه من بله خود کشف حقیقی ها را با هم بسنجیم چه ثمره‌ای. دوم کشف حقیقی با حکمی، سوم کشف با نه. در این سه مقام باید ببینیم که ثمرات چی خواهد بود. خب ما اجالتا یه اشاره به اقسام کشف هم باید بکنیم، به ما اینکه تذکر آقای فتحی هم نبودن. خب کشف را ما گفتیم که مرحوم شیخ سه قسم کردن. توجه فرمودید قسم اول این که کشف حقیقی بگیم، کشف حقیقی هم به معنای اینکه زمان انتقال از حین عقده. توجه فرمودید به این معنا زمان انتقال ملکیت از حین عقدی است که فضولی اون را انجام داده. خب این کشف حقیقی بگیم، ولی بگیم که اون اجازه شرط متأخره، خود اجازه شرط متأخره. توجه فرمودید این کشف حقیقی که اینا ایشون نسبت دادن به مشهور، فرمودن مشهور قائلین به کشف که همین معنا را میگن. این یک کشف حقیقی. کشف حقیقی دیگری که شما مطرح فرمودن، گفتن که کشف حقیقی بگیم، زمان انتقال را همون زمان عقد بگیریم، ولی اجازه را، خود اجازه را به عنوان شرط متأخر دخیل ندانیم، وصف تعقب را، وصف انتزاعی تعقب که به اصطلاح مقارن هست اون را ما شرط بدانیم. اینم دو نوع از کشف حقیقی. عرض کردیم که یک کشف حقیقی دیگری هم، یا کشف حقیقی دیگر به دو معنای دیگر هم میشه مطرح کرد. یکی همین است که بگیم کشف حقیقی به عنوان این که محض اماریت که صاحب مفتاح کرامه اینا مطرح کرده، که کشف حقیقی به معنای محض اماریت بگیم که این از زمان عقد این نقل انتقال صورت میگیرد. پس اجازه چه کار است؟ اجازه صرف اماره است، یعنی صرف این است که مبین است، کاشف است، اینجا دیگه هیچ نقشی ندارد، مثلا هیچ دخالتی ندارد، فقط کاشفه.
یعنی
از زمان عقد نقل صورت میگیرد. اما اجازه چه کار است؟ اجازه صرف اماریت دارد، دخیل نیست، نه به عنوان مقارن، نه به عنوان شرط متأخر. راه بعدی برای کشف، کشف حقیقی ها، کشف انقلابی هست که به عنوان کشف انقلابی مطرحه. بله این اسمش هم اشتباه انداز میشه. کشف انقلابی، کشف انقلابی چی هست؟ اونم این است که بگیم که اجازه به اصطلاح اجازه فی ما بعد اون مؤثر و باعث انقلاب می شود. زمان انتقال را دیگه حین عقد نگیریم، زمان انتقال را نگیریم حین عقد، بگیم که زمان انتقال همون زمان اجازه هست و اجازه باعث می شود که از اون موقع حکم کنیم که در زمان عقد انتقال حاصل شده. این یکم توجه می خواهد. توجه فرمودید در حین عقد تحقق نپذیرفته، ولی بعدن که اجازه می آید ما منقلب می شود واقع، یعنی اون واقع منقلب می شود، برمی گرده از حین عقد انتقال حاصل می شود.
این شبیه حکمیه ولی حکمی نیست،
حکمی نیست، انقلاب می شود. این اون وقت این می شود چهار نوع کشف حقیقی. یک نوع هم که کشف حکمی هست که فقط آثار را مترتب می کنیم. باید ببینیم که نقل هم که خب معناش واضحه، اصلا قائل به کشف نمیشیم، میگیم که از حین اجازه نقل و انتقال صورت میگیره. باید دید که ثمرات بین این اقوال چی هست. اون مرحوم شیخ دو نوع کشف حقی را مطرح کرده دیگه، پس باید بین کشف حقی اول و دوم ثمره را ذکر کنن، بعد برسد بین این دوتا با کشف حکمی. دوست فرمودید ایشون میفرماین که ثمره بین اون دو قسم اول کشف حقی این است که کشف انقلابی، بله بله، اکثر آقایان متأخر همین قائلن دیگه، مثلا کشف انقلابی را اکثر هم میگن الان بله، میگن ظاهر عدله همینه دیگه، ظاهر عدله مثل مرحوم شهیدی، مرحوم ایروانی به یه معنا، مرحوم ایروانی تعبیرش یه خاصیه، ایشون یه بیان خاصی دارن، ولی خب کشف انقلابی برمیگرده محسن که ایروانی، شهیدی، ایروانی، مرحوم نائینی، خیلی ها اینا مثل کشف انقلابی رو مطرح میکنن. آی خویی، آی خویی خیلی مثلا ایران. خب به هر حال اینا امام را نگاه نکردن، باید نگاه کنیم چون مدارشون چی هست. به هر حال بس اینها که قائل به کشف انقلابی هستن، به هر حال مرحوم شیخ میفرماین بین اون دو تا کشف حقی که مطرح کردن فرق چی هست، ثمره چی هست. من ثمره در این ظاهر میشود که اگر کسی به اصطلاح یه عمه‌ای را فضولتاً به دیگری فروخته، اون مشتری در عمه تصرف کرده، تصرف کرده، آیا تصرفات و جما و مسائل دیگرش حلاله یا حرامه؟ می‌فرمایند ما اگر کشف را کشف حقیقی به معنای دوم بگیریم که وصف مقارن بود، این میشود حلال، اما اگر به معنای اول بگیریم میشود حرام. پس اگر معنای دوم بگیریم اون وصف مقارن بوده و فرض کنیم که اون شخص هم عالم بود، به اصطلاح عالم بوده که مالک بعداً اجازه خواهد داد، اون خریداری که هست، مشتری که هست، علم دارد که این آقای مالک بعداً بهش بگیم اجازه خواهد داد، اینجا میفرماین اگر ما وصف مقارن بگیریم در صورتی که مشتری علم داره که بعداً اجازه از طرف مالک خواهد اومد، و من اگر ما این را به اصطلاح کشف حقیقی معنای وصف تعقب بگیریم، الان وصف تعقب هست و این تصرفات این شخص در این عمه میشود حلال، یعنی احکام تکلیفی برش بار میشود، به خلاف این کشف حقیقی به معنای اول بگیریم که خود اجازه به عنوان شرط متأخر دخیله، اینجا این تصرفاتش حلال نخواهد بود، ولو اینکه بعدا اجازه بیاد، ولو اینکه الان میداند که اجازه خواهد آمد، چون خود شرط نیومده، این حرامون. این فرق بین این دوتا ذکر میکنن. حالا یه مقدار عبارت بخونیم که دارید. نعم صحیحت و ابو عبیده الوارد فی تزویج صغیرین فضولن، بله صحیحی ابی عبیده که وارد شده در تزویج صغیرین، مثلا دوتا صغیر هستن دختر پسر، اموها اینها را تزویج کردن فضولتن. خب الامر، این صحیح امر میکند به عزل المیراث من الزوج، میفرماید میراث زوج را عزل کنید، کنار بذارید، المدرک زوجی که بالغ شده، الذی اجاز اون مدرک، اون زوجی که بالغ شده و اجازه داده و فمات از دنیا رفته، قبل از اینکه الان دختر بالغ بشود این بالغ شده اجازه داده و از دنیا رفت، مثلا مدرک معنای این که بله، یعنی به حد بلوغ رسیده دیگه، بله ادراک به معنای ظاهرا بلوغ هم میاد گاهی ادراک، زوجی که مدرک هست یعنی بالغ شده، یعنی قبلا بالغ نبود بعدن بالغ شد دیگه، الذی اجازه که بعدن هم آمد که بالغ شد اجازه داد و فمات از دنیا رفت. امام میفرماید که سهم میراث زوج را کنار بذارید که عزل کنید میراث را از این زوجی که اینطوری هست، لزوجه برای زوجهش که الغیر المدرکه، زوجه که هنوز به حد بلوغ نرسیده، حتی تدرکه و تحلفه، تا اینکه اونم به حد بلوغ برسد و قسم بخورد که من راضی بودم به این ازدواج، یعنی اجازه بدهد و قسم بخورد بر اجازه خودش، چون متهمه دیگه، چون ممکنه که برای میراث میخواد اجازه بدهد، مثلا اگر اونم ادراک کرد و به اصطلاح اجازه داد و قسم خورد که من برای میراث اجازه نمیدم، مثلا من اگر زنده هم بود اجازه میدادم، مثلا اینطوری بود، امام فرمود سهم را که جدا گذاشتن بو میدن. مثلا این ظاهرتون فی قول الکشف، این روایت ظاهر است در قول به کشف، کشف حقیقی هم اینا میفهموند، چون حق نداشتن مال ورثه را نگه دارن. مال ورثه به اصطلاح الناس مسلطون علی اموالهم میگه که حق نداره شما نگه دارید این را. از لو کان مال المیت قبل اجازت الزوج باقیتا علی ملک سایر الورثه، برای اینکه اگر مال میت، مال اون پسری که از دنیا رفته میت، قبل از اجازه زوجه باقی باشد بر ملک سایر ورثه، اگر قائل به کشف نشیم و بگیم که این اموال هنوز بر طبق اون ورثه هستن، بر ملک ورثه هستن، بل کانل از لو مخالفن لقاعدت تسلط الناس علی امواله، این موقع اصل این اموال مخالف است با قاعده تسلط الناس علی امواله، که باید طبق الناس مسلطون علی امواله، ما حق نداشتیم نگه داریم. چرا حق نداشتیم؟ برای اینکه خب هنوز این زوجه که حقی نداره، زوجه الان هنوز بعدن بیاد، مثلا اگر ما کاشف ندانیم و رسن میگن که این مال ماست، ما هم مسلط بر مال ما هستیم، شما هم مال ما رو به ما تقسیم کنید بدید مثلا. فاطلاق الحکم بالعزل، پس این که در روایت صحیح عبیده اطلاق شده، مطلقا فرموده که حکم کرده به عزل، توجه فرمودید مطلقه یعنی چی؟ مطلقه یعنی به این معنا که مقید به رضایت ورثه نشده. اطلاق به معنای این است که مقید به اذن ورثه نشده. پس این که مطلق است حکم در صحیحه ابی عبیده به عزل، یعنی مقید به اذن ورثه نشده، منزمن الى عموم الناس مسلطون الى اموالهم، با انضمام به دلیلی که می‌فرماید مردم مسلط بر اموالشون هستن، یعنی چه اونها ورثه راضی باشن چه راضی نباشن، امام می‌فرماید عزل کنید. خب از اون طرف الناس مسلطون میگه عزل نکنید، تقسیم کنید بین ورثه. یفیدو، این را که ما در نظر می‌گیریم، این اطلاق و حکم را که در نظر می‌گیریم، این اطلاق بیان میکند که ان العزل لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع، برای احتمال این است که اون زوجه که هنوز بالغ نشده وارث بوده در واقع، یعنی احتمال کشف را میدیم، احتمال میدیم که زوجه بیاد بعدن اجازه بدهد، اگر اجازه بدهد معلوم شود که از اول این اموال اصلا مال او بوده، نه اینکه ما تصرف در اموال دیگران میکنیم الان. خب فکأنه احتیاط، روشن شد آقای کشفی، آقای فتحی روشن دیگه کشفی به کشف به اصلا نقل اینها آقای فتحی را کشفی مثلا فکأنه، شما هم قائل به کشف هستید یا نه؟ فکأنه احتیاطون فی الاموال، بله آقای کشفی یکی از دوستان ما هستن، حالا اون زاد آقای کشفی بود، فکأنه احتیاطون فی الاموال قد غلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه، میفرمایند که پس کأنه این حکم روایت که فرمود که عزل کنید، یعنی این را عزل کنید، این حکم به عزل احتیاط در اموال، در اموال، چون هنوز معلوم نیست که زوج مالک خواهد شد یا نخواهد شد، یعنی مالک بوده یا نبوده، اجازه خواهد داد یا نخواهد، چون اگر اجازه بیاد مالکیتش میاد دیگه، بس این که انه یک نوع احتیاط در امواله، یعنی نمیدانیم الان این مالک هست، این مقدار سهم مال زوجه هست واقعا یا واقعا مال او نیست، اگر اجازه بدهد واقعا مال او هست، از همان اکنون هم مال او هست، اگر اجازه ندهد مال ورثه است. ما برای اینکه این الان مشخص نیست دیگه الناس مسلطون علی اموالهم اینجا نمیگیم، شبهه مصداقیه میشد برای الناس مسلطون علی اموالهم، چون ممکنه مال زوجه باشه دیگه، اینا نمیدونم میگن مال ما هست، حتما مال ما هست، چون امر دایره که مال زوجه باشد الان، یا مال این ورثه باشد که این بدن اجازه ندهد مثلا. چون امر ظاهره و لذا میگیم که احتیاطاً شارع احتیاط کرده، گفته بالاخره اگر مال شما هم باشه از بین که نمیرد، بذار یه مدت نگه داریم تا صاحبش روشن بشه که شما هستید یا او هست. به خلاف اینکه اگر به دست شما بدیم بعداً دیگه از بین میرد دیگه، مثلا اگر روشن شد که مال زوجه هست، زوجه اجازه داد، این دیگه خلاف احتیاط میشه، ممکنه ببرید تلفش میکنید. تو از فرمودید بس از باب احتیاط در اموال شعار این را فرموده که اینا نگه دارید تا روشن بشه مال شماست یا مال اونها هست. قد غلبه الشارع علی اصالت عدم اجازه، شارع این احتیاط را غالب قرار داده بر اصالت عدم اجازه. البته از اون طرف ورثه میتونن بگن که آقا ما استصحاب عدم اجازه داریم، این زوجه شک میکنیم که اجازه خواهد داد یا نخواهد داد، تا حالی که اجازه نداده، بعد از این هم شک میکنیم اجازه میدهد یا نمیدهد، استصحاب عدم اجازه میدهیم، بس ظاهرا میشه مال مال ما. استصحاب عدم اجازه میاد روشن میکند که این مال او نخواهد بود، مال ما هست. بس بیاد از اون امام میفرماید خب اینجا که از اون طرف هم احتمال داره اجازه بدهد و مال او بشود، احتیاط را بخوایم بگیریم باید این طرف را تقلیب بکنیم که ما را نگه داریم، اما اگر استصحاب را در نظر بگیریم باید ما را فعلا تقسیم بکنیم مثلا تا بعدا. بله، پس بنابراین میفرمایند که اینجا امام آمده احتیاط را تقلیب داده بر اصل استصحاب. دو تا اصل، یکی احتیاط یکی به اصطلاح استصحاب. امام آمده احتیاط را غالب کرده بر استصحاب، توجه فرمودید غالب کرده شارع بر این احتیاط را بر اصالت عدم اجازه که به نفع ورثه است. نظیرم داره میفرمایند که عزل نصیب الحمل، مثل عزل نصیب حمل، یک به اصطلاح پدری است از دنیا رفته، بچه هایی دارد و خانومش هم حامله هست. خب اینجا باید چیکار کرد برای اون حامله؟ چقدر با سهم دختر را باید نگه داریم یا سهم پسر را؟ پسر هم ممکن چند تا باشن. اونجا فرمودن که اکثر رو هم را نگه دارید، دو تا پسر را نگه دارید، سمون چون ممکنه دو تا پسر باشن. همونجا هم به اصطلاح احتیاط را شارع غالب کرده بر استصحاب. اصلی نیست که بگید بیش از دختر نیست، مثلا یه دختر مثلا که انه قدر متیقنه بیش از یه سهم یه دختر مثلا بگیم اصلی نیست که نیست، استصحابی نیست که نیست. اونجا نه، استصحاب را گذاشته کنار، احتیاط را شارع غالب کرده. همینجا مثل اون میشه که از نصیب الحمل و جعله اکثر ما یحتمل، مثل این است که شارع فرموده که عزل کنید نصیب هم را و قرار بدید نصیب هم را اکثر اون چیزی که احتمال می رود، یعنی سهم یک پسر یا یک دختر قرار ندهید، سهم دو پسر قرار بدهید. خب این را مرحوم شیخ برداشت فرمایشون از این است که استظهارشون از این روایت این است که این روایت کشف حقیقی را میرساند، توجه فرمودید، یعنی میرساند که اینجا اگر اجازه بدهد از اول اون زوج مال که این مال خواهد بود، نه اینکه بعد اجازه مثلا حکم به ملکیتش آثار ملکیت بکنیم. خب البته بعضی ها ممکنه بگن که نه، این با کشف حکمی هم یه نوع سازگاری دارد، مثلا این بعدن هم کشف حکمی هم بشود کشف بکنیم که آثار را بار کن، باز سازگاری دارد در این که مثلا بگیم که الان این انبار را نگه دار. حالا من نظرش مرحوم شیخ این است که نه، این با کشف حقیقی سازگارتره تا با کشف حکمی. درسته با کشف حقیقی سازگارتره، اما با کشف حکمی هم نمی سازه، این دیگه مونده به استظهار. مثلا
خودش شعاره اونجا با اینکه مالک هستم
یا
دست
نگرده،
یعنی مال خودتون که مالتون
سرخن
کنه ممکنه
بعدن یکی دیگه مالک بشه. بله، یه چون نصیب میگه که این هم مال مال برای دیگری است، مثلا اموال شما نیست، اموال دیگریه. مثلا شعاره غیر المال را، غیر الملک را در حرک ملک گفته معامله کنید، یعنی حاکم میشد اون دلیل بر این دلیل. بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاتی و نقل. خب بعد از این که مطلب روشن شد، از نظر قواعد قائل باید به نقل بشیم، حد اکثر باید به کشف حکمی را بپذیریم، اما از نظر روایات و نصوص کشف حقیقی مطرح شده است، دیگه این مونده که شما کدوم طرف را تقلید می دهید، نقل را می گید یا کشف را می گید. خب ما به اصطلاح طرف روایات را چرا که مشهور گرفتن باید بگیم و کشفی بشیم. حالا مرحوم شیخ بیشتر که طرف قواعد را مثلا تقویت کرده. خب حالا میگم من ثمراتش کجا ظاهر میشه. ثمره را در سه مرحله مطرح میکنم. اول بین دو تا کشف حقیقی که مطرح کردن، بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاتی و نقل. کلام در این است که ثمره بین کشف به احتمالاتش که دو نوع کشف حقی داشتیم، یک نوع کشف حکمی داشتیم و نقل. مثلا حالا اون دو تا کشف دیگری که مطرح کردیم ایشون مطرح نکردن که باید دید کشف انقلابی چه اثری داره، کشف اماره‌ای چه اثری داره، اونها را دیگه مطرح نفرمودن. فنقول اما ثمرتو علل کشف الحقیقی، اما ثمره بنابراین که ما قائل به کشف حقیقی بشیم. خب ثمره بین چی؟ بین کون نفس الاجازت شرط، بین این که نفس اجازه را ما شرط بدانیم. همون بیان اول در کشف حقیقی که میگفت خود اجازه شرط متأخر هست، و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها له، و بین این که شرط تعقب عقد باشد، وصف تعقب عقد به اجازه باشد و لحوقها له باشد و لحوق اون اجازه به عقد باشد که وصف مقارن میشود. چون در کشف حقیقی ایشون دو تا بیان کردن داشتن دیگه، بین این دو تا چه فرقی خواهد بود؟ ما کشف حقیقی که قائل میشیم، کشف حقیقی بنابر خود اجازه را ما شرط متأخر بدانیم کشف حقیقی را قائل بشیم، یا نه وصف تعقب را که یک وصف انتظایی هست در صورت آمدن اجازه در ظرف خودش، یک وصف انتظایی از همکنون انتظا می شود و وصف مقارن هست، این را ما شرط بدانیم در کشف حقیقی. بین این تو سه فرقی هست. و ما این فقط یظهرو این ثمر ظاهر می شود فی جواز تصرف کل منهما فی منطق الیه به این شاعر فضولی، در ظاهر می شود در جواز تصرف هر کدوم از اینها در اون چیزی که منتقل شده به او به این شاعر فضولی. بالاخره فضولی آمده همه دیگر را به زید فروخته، زید هم پول داده به این مالک، مثلا به این فضولی داده که برسونه به مالک. مثلا آیا می توانن این طرفین در این منطق الیه تصرف کنن؟ اون شخص مشتری میتونه در اون عمل تصرف کنه؟ بنابر کشف حق به معنای اول نمیتواند، اما بنابر کشف حق به معنای دوم که وصف تعقبه میتواند، اگر میداند بعدا اجازه بده میدهد میتواند تصرف کنه. اذا علم اجازت المالک فی ما بعد، یا اذا علم اجازت المالک، وقتی که اون مشتری بداند اجازه مالک را در فیما بعد. اگر مشتری میداند یا معلوم میشود مثلا برای مشتری اجازه مالک فیما بعد، این حق داره این قابل تصرف کند، چون وصف تعقب از همکنون حاصل هست الان، به خلاف این که ما اون قسم اول را بگیم، اون نوع اول از کشف حقی را بگیم، نه اون موقع نمیتواند. خب مرحوم شیخ اینجا بس اینطوری فرق داشتن دیگه، بنابرای کشف حقی به معنای اول حکم تکلیفی جواز نیست، اما بنابرای کشف حقی به معنای دوم حکم تکلیفی جواز هست. همین را الان چند سطر، دو سه سطر بعدی نقض خواهند کرد، یعنی همه آقایانی که به این کتاب به اصطلاح حاشیه دارن تقریبا همشون اینجا اشکار کردن برشه. شما الان ثمره اینطوری بیان فرمودید، ولی یه سطر بعد از این ثمره دست برمی‌دارید. حلاله الان فرمودن چی شده آقای فتحی؟ گفتن که جواز و عدم جواز دیگه. کشف حقی به معنی اول گفت جایز نیست، به معنی دوم جایز هست، به معنی ثانی جایز است. الان بفرمایید، توجه فرمایید. و اما ثمره تو بین الکشف الحقیقی و الحکمی، اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی. خب کشف حقیقی را کدوم کشف حقیقی؟ معکون نفس الاجازت شرطه، با اینکه ما خود اجازه را شرط بدانیم، یعنی کشف حقیقی را از قسم اول بدانیم. توجه فرمودید معکون نفس الاجازت شرطه، خود اجازه را شرط بدانیم، خود اجازه را شرط می‌دانیم، یعنی در کشف حقیقی همون نوع اول را بگیم، کشف حقیقی به نحو شرط متأخر بدانیم، خب بین اینها ثمره چی میشه؟ فرمایان یظهر فی مثل ما اذا وتل مشتری الجاریته قبل اجازت مالکها فاجاز، ظاهر میشود در مثل موردی که اگر مشتری جاریه را وتی کرد قبل از اینکه مالکش اجازه بدهد، فاجاز، بعدن هم اجازه آمد البته، فان الوتیه علل کشف الحقیقی حرامون ظاهرن، میفرماین این وتی که بنابر کشف حقیقی همون قسم اول بود حرام ظاهرن، لاصالت عدم الاجازه، برای اینکه اجازه نیومده، حلال واقعا، اما واقعا حلاله، بالا گفت حرامه، الان اینجا میفرماین که حلال واقعا، لکشف الاجازه عن وقوع فی ملکه، برای اینکه اجازه کشف میکند که این وقتی در ملک این آقای مشتری واقع شده. توجه فرمودید که تحافظ در سخنیشون کجا در نظر میاد؟ مثلا در بالا فرمود که کشف حقیقی بالمعنى الاول اصلا حرامه، دیگه نگفت ظاهرن و باطنن، گفت کلن حرامه، اما به معنای دوم هست که حلال است اگر ایزا علمه که بعدن مثلا اجازه خواهد داد، و گفت که حلاله. اما در بین بیان ثمره بین کشف حقیقی بالمعنى الاول با کشف حکمی، ایشون میفرماید نه حلال واقعا، همون تصرفاتش حلاله، این مخالف با بیان سابق ایشون خواهد بود. حالا تأمل بفرمایید آیا راهی هست که ما این تحافظ رو از کلامشون برداریم یا راهی نیست، مثلا که چطور ما بیان کنیم که این مثل تحافظ در کلامشون برداشته بشه. آقای فتحی توجه فرمودید اشکالی به کلامشون از کجاست؟
اصلا اینجوری میشه جواب داد که مثلا در کشف حقیقی برابر من معنی اول مثلا کلا حرام میشه و یعنی وظیفه بگیم ممکنه بعدا اثبات بشه که این ممکنه پیش بوده و بشه حلال واقعا، ولی اگر اثبات نشود حرام است، ولی در کشف حقیقی به معنای دومی با این علمش حلال میشه این کار که انجام داده، اگر هم بعدا کشف رو که در میاد پیش نبوده باز هم حرمتی
در کشف حکمی که کلن حرامه، در کشف حکمی کسی نگفت حلاله،
نه کشف حقیقی معنی دوم،
معنی دوم، معنی دوم
باشه، میگیم اگه ما قرار میکنیم که بعدا اجازه میده، اگر بعدا اجازه نداد ما این باز هم به خاطر علمی که داریم حلال هستش، یعنی کاری که انجام دادیم حلاله، ولی بنابرای کشف حقیقی معنی اولی نه.
فرض تخلف را اینجا نکردن ها، ایزا اجاز گفت
اولی فرض تخلف رو بکنیم ما بگیم در اولی فرض با فرض تخلف هم حلال است، ولی اون با فرض تخلف حلال نیست،
حالا فرض تخلف را شما یه فرض دیگری خود این فرض را درست باید روش کرد و تأمل بشد که ببینیم که چطور. پس بنابراین اشکال به کلامشون، ایشون ثمره را بین دو تا کشف طور بیان کردن آقای فتحی، بین دو تا کشف اولی به معنای دوم بگیریم جایز میشه، اما آمدن در پایین بین کشف حقیقی بالمعنى الاول را با سنجیدن، معنای دوم را فعلا نمیسنجن، معنای اولی را با کشف حکمی خواستن بسنجن، بعد فرمود کشف حقیقی بالمعنى الاول را چون گفتن معقول نفس اجازه شرط هم خود اجازه شرط باشد، همون کشف حقیقی بالمعنى الاول را میخوان بسنجن با کشف حکمی، گفتن که اینجا آمدن گفتن که نه حلال واقع، همین وقتیش حلال واقعی هست مثلا بنابر کشف حقیقی بالمعنى الاول، حالا که بالا گفتن حرامه الان میفرماین حلال واقع، این تحافظه که چطور اینجا میفرماین حلال بالا گفتن حرامه،
فرضش رو دوتا بکنیم مشکل نداره که ما چرا میخواییم حتما فرضش رو یکی بگیریم، در فرض حلال و بعد هم چه حلال واقع، ولی در فرض
تخلفی که با علمه اون بالا هم گفت علمه، علمه یعنی اون جایی میگن که علمه جایی میگن که مطابق باشد علمش، و علمه گفت مثلا قطع مثلا زن یعنی مثلا زعمه مثلا
اگر هم علم بیدا کرد بردن تخلف دوگنی حرامه،
خیلی علم
چه علمیه
پس؟ علم تخلف ندارد، مگر اینکه بفرمایید قطع، قطعه که نگفت شما گفت علمه بداند،
علم به واقع نمیتونی پیدا کنیم که حتما حتما
حتما
در پایه علم مطمئن
علم پیدا کرده
که اونجور علمی که شما میگید قبل از تحقق یک
چیز علم مطابق واقعا مثلا ما میدانیم که شب خواهد آمد نیمده ولی میدونم
پس اینجور چیز اگه باشه اصلا جواز به این معنی اصلا نمیاد چون هیچ کس اینجور علمی رو پیدا نمی کنه به آینده
حالا خب بالاخره میداند و
بعدم
محقق شد بعدم مطابق در آمد
اگه علم و بیمنه علم بگیریم نباید مثلا مطابقت شهر داریم چون آینده است دیگه برای من بگیم علم حتی اگه مطابقت برای علمش میتونیم
نه آخه شما یک قید دیگری هم میارید مثلا قطع و بانه مثلا عدم میگن تخلفش هم بیان
بله و بانه این رو نداره
حالا انشاءالله یه تعمل برمایه فرمای شما رو هم باید تعمل کنیم ببینیم که این اشکالی که بر مرحوم شیخ همه آیان تقریبا مطرح کردن این اشکال میشد یا جواب داد یا نه
مثلا یه تحصیل گفته که حلال از مطلب
و این حلال
از مطلب رو
قربان
نداره
منافع
نداره
اون باید
یه
طرف
شرار
باشه
یعنی
تفسیر
باشه
اون باید حالا من یه بیان دیگری دارم انشاءالله یه وقت مثلا خدمتون عرض میکنم و اما ثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی که گفتیم دیگه خوندیم دیگه اینجا رو درسته حلال واقعا اگر ما بگیم که این بعدن کشف حقیقی به معنی الاول رو بگیم این حلال واقعا هست چرا؟ لکشف الاجازه ان وقوع فی ملکه برای اینکه اجازه کشف میکند که این وقتی واقع شده در ملکش خب این نسبت بین کشف حقیقی و کشف حکمی ثمره کشف حقیقی و کشف حکمی کشف حقیقی را به معنای اول گرفتن که مشهور معنای مشهور هم همونه دیگه اون را با کشف حکمی اثرش در احکام تکلیفی ظاهر می شود در آثار تکلیفی ظاهر می شود که یکی حلال در میاد یکی حرام در میاد بنابر کشف حکمی دیگه نمیتونیم بگیم این متنش حلاله دوست برمودی چون کشف حکمی نمیتوند بیاد واقعی را آثار عقلیه را بردارد آثار عقلیه اینی که حلاله یا حرامه یک بر این فعل این بر اسیان این مترتبه و اسیان هم محقق شده کشف حکمی آثار عقلی را بر نمیدارد این یک نوع اسیانیه اسیان هم که خب محقق شده دیگه قابل تغییر نیست ولو اولدها صار ام ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی حالا بفرمایند که راجع به این که به اصطلاح باز ثمره بین کشف حقیقی و حکمی را در دو تا مثال دیگر هم بررسی میکنن یکی این در این مثال بررسی میکنن که اگر آمد اون مشتری که فضولتا خریده با این عمه به اصطلاح مجامعت کرد و یه بچه هم بعدی متولد شد بعدن آمد مالک اجازه داد بنابر کشف حقی و کشف حکمی چی خواهیم گفت مثلا اینجا میفرمایند که اینجا ما بنابر هر دو کشف قائل میشیم که این ام ولد میشود این عمه آثار ام ولد را پیدا میکند تولد فرمود چی اگر مشتری آمد با این ام ولدی پیدا کرد با این عمه قبل از اجازه مالک بعدن اجازه داد بنابر کشف حقیقی روشن است که این ام ولد می شود دیگه چون کشف حقی معنیش این است که این در همه در ملک خودش با این عمه مجامعت کرده بنابر کشف حکمی همشون میگن که ظاهرا همینه بنابر کشف حکمی هم چون حکم میکنید آثار ملکیت را از اول بار کن یکی از آثار ملکیت این است که اگر مجامعت کند ام ولد خواهد شد ام ولد هم یه احکام خاصی در باب عبد و ایما داره دیگه ام ولد را نمیشه فروخت و از این قبیل مدن خب پس بنابراین ام ولد اینجا بار میشه بنابر هر دو کشف البته یه احتمال میدن که بنابر کشف حکمی نتونیم بگیم ام ولد اینجا بار میشه چرا؟ چون در حین مجامعت بنابر کشف حکمی این مالک نبوده بعدن حکم به ملکیتش شد بنابر کشف حکمی به خلاف کشف حقیقی که روشن می شود که ازم در حین مجامعت هم مالک بوده و مجامعت کرده یه فرق ظریف بین این دوتا هست در کشف حکمی در حین مجامعت مالک نبوده، بعدا حکم به ملکیت می شود، اما در کشف حقی در حین مجامعت مالک بوده و مجامعت شده. دوست فرمودید. پس بنابراین ممکنه کسی بگه در کشف حکمی قائل به ام ولد نمیشید. چرا؟ برای اینکه ادله ام ولد جایی را میگن که در حین حدوثن هم مالک باشد و مجامعت بکند، نه بقاهن. بقاهن تنها کافی نیست، اینجا بقاهن مالک بوده نه حدوثن. ولو اولده ها، اگر اون جاریه را مبستا بچه ازش به دنیا آورد، سارت ام ولد علل کشف الحقیقی و الحکمی، این ام ولد خواهد بود این جاریه، هم بنابرای کشف حقیقی هم بنابرای کشف حکمی. چرا؟ کشف حقیقی که روشنه، چون در ملک خودش با این مجامعت کرده و ام ولد شده. در کشف حکمی هم میگیم که خب شارع گفته بعدن به ما فرموده که بعد اجازه فرموده که آثار ملکیت رو از اول بار کن. یکی از آثار ملکیت این است که ام ولد بشه. لأن مقتضا جعل العقد و عقد الواقع ماضیا، این لأن دلیل برای کشف حکمی هست، برای اینکه مقتضای قرار دادن عقد واقع شده ماضیا نافذن قرار دادن چیه؟ ترتب حکم وقوع الوقع فی الملک، این است که حکم وقوع ملک مترتب بشود، حکم وقوع وقعی در ملک در اینجا مترتب بشود. و یحتمل عدم تحقق الاستیلاد علی الحکمی، البته احتمال دارد که اینجا ام ولد نشود بنابر کشف حکمی. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، برای اینکه حدوث ولد در ملک محقق نشده. اون موقعی که این ولد را به دنیا می آورد این آقا مالک نبود، بعدن حکم به ملکیتش شد. و این حکم به ملکیته للمشتری بعد ذلک، ولو اینکه حکم می شود که این ملکیت این ولد برای مشتری حاصل شده بعد از اینکه اجازه داده. بعد از اجازه بله ما حکم می کنیم که این مشتری مالک این ولد شده، ولی در حین حدوث ولد نبوده. الحمدلله رب العالمین.